بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 295، سطر 4. شرحان قد شاه استعمال و توصیفه و الوصفه علی القول به صوره کما لا یخفا علی المتتبع للاخبار. حدیث 11 رو خوندیم. در اون حدیث سائل این چنین سوال کرد که آیا میتوان خدا را توصیف کرد؟ بعد امام جواب دادند. ما از این سوال این چنین میفهمیم که آیا میتوانیم برای خداوند وصفی بیان کنیم یا نمیتونیم. خب جوابش اینه که اگر توقیفی باشیم باید همون وصفی رو بیان کنیم که خودش برای خودش بیان کرده. اگر هم توقیفی نباشیم، آنچه را که در مورد اونها جایز، در مورد خداوند جایز میدونیم میتونیم بگیم. اونی هم که نقص است و در ساحت او راه ندارد نمیتونیم بگیم. جواب اینطوری مثلا گفته میشه. با اینکه میبینیم امام میفرماد که خدا رو چشم ها نمیبیند. خب مگه چشم باید ببیند تا توصیف کند؟ این الان بیانی که کردم احتیاج به دیدن چشم نیست. اگر توقیفی باشیم خدا رو به همون اوصافی که خودش توصیف کرده توصیف میکنیم. اگر هم توقیفی نباشیم به اون چه که اوصافی که واقعیت میابیمش توصیفش میکنیم. چه معنا دارد که در جواب این سوال گفته شود خدا را چشم نمی بیند؟ این خودش یه سوالی که در این روایت مطرح میشه. مرحوم قاضی سعید این سوال را داره جواب میده، منتها بدون این که سوال را ترک کرده باشه. میفرماید در روایات رائج شده که وقتی وصف و توصیف رو در مورد خدا مطرح میکنند به این اعتقاد مطرح میکنن که خدا دارای صورته و از طریق صورت دیده میشه و از طریق صورت اوصاف شناخته میشه. این که میگه من میخوام خدا رو توصیف کنم یعنی میخوام خدا رو ببینم و از طریق دیدن توصیفش کنم. بعد امام میفرماد خدا دیدنی نیست. و ببینید جواب خوب با سوال مطابقت میکنه. پس اینجا حل یوسف به اون معنایی که ما فکر میکنیم نیست. حل یوسف به معنی اینه که حل یدرک بالابصار حتی یوسف. بعد امام جواب میدن نه، خداوند رو نمیشه با چشم دید. بعد بالاتر از این با وهم هم نمیتوان یافت. بعد اشاره میشود که وهم بالاتر از چشمه. اگر من دارم میگم با وهم نمیتونی خدا رو بیابی، به طریق اولا با چشم نمیتونی ببینی و بشناسی. وقت بحثی پیش میاد که چرا وهم اولاست از بصر، که میفرماد اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون. اکبریت از چه ناهی است؟ به چه دلیله؟ که اینم بیان میکنه. صفحه 295 سطر 4 شرحون قد شاه استعمال و توصیفه و الوصف علی القول به صورت. بنابر قول به صورت کلمه توصیف و کلمه وصف استعمال شایع پیدا کرده. یعنی بنابر قول کسانی که خدا رو صورت می دانند این دوتا کلمه استعمال شایع داره. پس معلوم می شه که این دو کلمه مربوط به کسانی است که خداوند رو صورت قرار میدن. سلام کمالا اخبار المتتبع للاخبار والوجه فیه ان الوصف تهدید کما ان صورت تهدید. جهت در این که توصیف و وصف رو بر صورت داشتن اطلاق می کنند این است که بین وصف داشتن و صورت داشتن اشتراک است و همین اشتراک باعث می شود که بتوانند وصف رو با صورت یکی بگیرند و بگن هر موجودی که صورت دارد قابل توصیف هم هست. اشتراک اینه که وصف کردن خدا محدود کردن خداست، مقید کردن خداست به همون اوصاف، و صورت داشتن هم یه نوع تقییده، یه نوع محدود کردنه. خب این باعث میشه که وصف و صورت با هم اشتراک پیدا کنن، یکی به جای دیگری به کار بره. وقتی میگه آیا خدا توصیف میشود، یا به این معناست که آیا میتوان خدا را به صورت دید و توصیف کرد، یا اصلا مستقیم به همین معناست آیا خدا توصیف میشود، یعنی آیا خدا دیده میشود. اصلا کاری با اون اوصافی که ما میگیم نداره. هر دو جور میتونیم اینو معنا کنیم، یکی این که بگیم خدا رو ببینیم از طریق دیدن توصیف کنیم، یکی دیگه نه، مراد از توصیف اصلا دیدنه. آیا خدا موصوف میشود، متصف میشود، یعنی دیده میشود یا نه. از امام داره سوال میکنه این مطلبی که خدا دیده میشود یا نه، یعنی خدا صورت است یا نه، که اگه صورت است دیده میشود، اگرم صورت نیست دیده نمیشود. بعد امام جواب میده نه، خدا دیده نمیشه.
لازمه هر وصف مخصوص با محدودیت نیه، که ما مثلا برس مثلا یه وصف رو توصیف، یه موجود رو توصیف کنیم بی نهایت، چه محدودیتی میاد؟
بی نهایت این چی؟
یعنی مثلا میگم علم بی نهایت داره، قدرت بی نهایت داره.
اون که خود علمه. نه ببینید، موصوفی رو متصف کنید به علم، خود علم یه صفته، محدودیت میره. خود علم چون یه صفته محدودیت میره، هر صفتی همینطوره، هر صفتی محدودیت میره. این سوالو من مطرح میکردم خودم، یعنی منتظر بودم تا مطلبی که میخوام از من تموم بشه اون سوالو مطرح میکردم. فقط در مورد خدا، در مورد بقیه صفت محدودیت میاره. لذا میگید که انسان با انسان عالم فرق میکنه. سلام علیکم. انسان میشه مطلق، انسان عالم میشه مقید. اگر صفت تقیید نمیابود، انسان عالم هم با انسان فرق نمی کرد، در حالی که صفت بدون شک، در حالی که عالم با مطلق فرق میکنه، پس معلوم میشه که صفت تقید میاره. منتها این مسئله رو باید در واجب تعالی جواب بدیم، ولی این که صفت موجب تقیده در موجودات معمولی که واضحه و پذیرفته است، در مورد واجب تعالی باید بگیم با این که صفت هست خودش هم خودش رو توصیف کرده، چطور مقید نشده که اونو وارد میشه میشه بحث میکنم. پس این مطلب تموم بشه که از مراد از حل یوسف من چند جوری نبارت معنا کردم. معنی اولی که گفتم این بود که داره سوال میکنه آیا خدا توصیف میشود یا نه. منظورش از توصیف، توصیف خداوند از طریق صورت داشتنه. آیا خدا صورت دارد تا با ملاحظه صورتش توصیفش کنی؟ که قرآن توصیف هایی هم که میکنیم توصیف های حسیه، چون باید از طریق دیدن صورت باشه. یه معنی دیگه این که گفتم اصلا حل یوسف یعنی حل یارا، حل له صورتون که یارا، اینطوری معنا کنه.
منظور از این محدودیت یعنی نقص.
حالا این تموش کنم، خب پس اینطور شد که یکی از این چند معنا رو میتونیم اراده کنیم. ایشون میفرماد که چون صورت محدودیت است و وصف کردن محدودیت است، از این جهت به هم اشتراک دارن، لذا رائج شده که یوسف رو به معنای مثلا له صورتون یا به معنای یرا بگیریم. این مطلب تموم شد. حالا بچه مشترک بین صفت و صورت رو محدودیت قرار دادن. میخوام ببینیم که آیا صفت محدودیت میاره یا نمیاره. اولا این سوالی که شما کردید محدودیت یعنی نقص، نه، محدودیت به معنی نقص نیست، منتها مستلزم عدم نهایته و این عدم نهایت نقصه. و الا ممکنه شما چیزی رو به صفت کمالی متصف کنید و با صفت کمالی مقید کنید. این تقید به کمال به معنی نقص نیست. اما چون این تقید اون بی‌نهایت بودن رو از بین میبره، از اون جهت نقصی به وجود میاد، نه خود کمالی که برای خداوند یا برای موجود دیگر ذکر کردید نقص باشد. کمال چه نقص نیست. اگر صفت صفت کمالی، حتما این صفت کمالی برای بیان کمال موجوده، منتها چون محدودیت میاره و تناهی رو که کمال دیگر است از اون میبره، از این جهت مستلزم نقصه.
نقص نسبی.
بله،
نقص نسبی.
نسبی همین دیگه، من دارم همین هست میکنم که نقص هست، منتها نقص به خاطر اون فوت عدم تناهی نقصه، و الا علم که نقص نیست، قدرت که نقص نیست. اینا رو اگه ما شعر رو متصف کنیم به این اوصاف، متصف کردیم به کمالات، ولی چون مقیدش کردیم و از حال اطلاق بیرونش آوردیم، از این جهت میشه نقص. اما این مطلب، این جواب سوال شما که آیا محدودیت نقص یا نه، محدودیت ممکنه به صفت کمالی باشد، ممکنه به صفت نقصی باشد، ولی در هر دو حال نقصه، به خاطر اینکه اطلاق رو از اون میبره، از اون جهت نقصه. اما مطلبی که میخوام عرض کنم اینه که در مورد خداوند ما توصیف داریم، خود خدا خود چه توصیف کرده؟ آیا این محدودیت میاره تا مستلزم نقص بشه؟ اوصاف الهی چون عین ذات خدا هستند، حیثیت زاید نیستند، اطلاق رو به هم نمیزنند، اونها محدودیت نمیارن. اونها در واقع اسمشون اوصافه، واقعشون خود ذاته. اینطور نیست که صفتی زائد بر ذات باشند و ذات رو مقید کنند، اونها همون حیثیت ذاتند. اگر ذات مطلقه، اینا مطلقند، اینا محدودیت نمیارن. ما داریم بحث میکنیم در وصف به ماهو و وصفون، اوصاف الهی وصف نیستن، ما اسمشون رو وصف گذاشتیم، اونها حیثیت ذاتن، خود ذاتن، نه وصف باشن، ما اسمشون رو گذاشتیم وصف. اگر در جایی وصف باشد، حتما محدودیت میآورند. پس در مورد خدا اگر این اوصاف محدودیت نمیارن، به خاطر اینکه اینها اسمشون وصفه، نه واقعشون وصف باشه، واقعشون همون ذاته. خب بحثمون شد. امام فرمودن ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون. این اکبریت به چه معناست؟ به چه جهته؟ روشن استدلال امام، اوهام قلوب که اکبرن، نمیتوانند خدا رو درک بکنن، پس ابصار العیون که پایینترن، به طریق اولا نمیتونن خدا رو درک بکنن. مطلب روشنه، ولی اکبریت اوهام نسبت به عیون چرا؟ به چه دلیل اوهام اکبرند از عیون؟ یه دلیل کلی میاره، یه دلیل مخصوص همین بحث خودمون میاره. دلیل کلیش اینه که به لحاظ متعلق اوهام اکبرند از ابصار. زیرا که اوهام هم به معانی تعلق میگیرند.
صفات این
ذات
قبول داره؟
صفات ایشون یه حرفی داره؟ نه، قاضی سعید صفت رو این ذات نمیدونه، صفات رو همه رو سلبی معلوم میکنه. ایشون عالم است یعنی جاهل نیست، ایشون از اون طریق توصیف رو مانع اطلاق قرار نمیده. فلاسفه از جهتی این که صفات رو این ذات میدونن، توصیف رو مانع اطلاق قرار نمیدن. قاضی سعید از این جهت نمیگه، من مبنای رائج رو عرض کردم، مبنای قاضی سعید اینه که صفات همه برمیگردن به سلب، عالم است یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست، و سلب چیزی بر مطلق نمی افزاید تا بخواهد مطلق رو مقید کند. در مورد واجب تعالی توصیف رو باعث تقیید نمیدونه، به خاطر اینکه همه اوصاف رو به سلب برمیگردن. اونم یه راهی هم که فلاسفه رفتن و گفتن که صفات این ذات راه دیگره، هر دو بالاخره توصیف رو منافی با اطلاق نمیگیرند. من سوال خوبی بود، من مبنای فلاسفه جواب دادم. مبنای قاضی سعید همین بود که شما اشاره کردید. خب اینو داشتیم بحث میکردیم، به چه مناسبت وهم اکبر است از بصر یا ابصار؟ دو جهت گفتیم ذکر کرده، یک جهت عام اختصاص به موضع بحث ما نداره، یک جهت هم مربوط به بحث ماست. اما اون جهت عامش اینه که متعلق وهم کوسه است و اکبر است از متعلق بصر. بصر فقط به محسوسات تعلق میگیره و محسوسات رو ادراک میکنه، در حالی که وهم به معنای وسیعش هم شامل هم ادراک صور میکنه هم ادراک معانی. و چیزی که بتواند ادراک بیشتری رو داشته باشد قوی تر است از اونی که ادراک کمتری داره. اونی که تعلق به امور بیشتر میگیره قوی تر است از اونی که تعلق به امر کمتری میگیره. این استدلال امامه، یعنی استدلال قاضی سعید برای اکبریت. اشتباه گفتم استدلال امام. امام میفرماید اوهام از ابصار اکبرند. قاضی سعید میخواد بچه اکبریت رو بیان کنه، صغرا و کبرا میاره. صغرا اینه که اوهام تعلق میگیرن به بیشتر، ابصار تعلق میگیرن به کمتر. بعد کبرا اینه هر ادراکی که بتواند به بیشتر تعلق بگیرد اون ادراک قوی تر است از اونی که به کمتر تعلق میگیرد. مدرکش هم همینطور، مدرکی هم که به کمتر بتواند به بیشتر بتواند تعلق بگیرد قوی تر از مدرکی است که به کمتر میتواند تعلق بگیرد. استدلال تموم شد، ثابت شد که وهم به خاطر اینکه تعلق متعلق بیشتری دارد قوی تر از بصر که متعلق کمتری دارد. اینجا یک سوالی پیش میاد و اون سوال اینه که در فلسفه گفتن وهم تعلق میگیره به معانی و بصر تعلق میگیره به صور. کسی نگفته وهم تعلق میگیره به صورت و معانی با هم، یا به تعبیر مرحوم قاضی سعید وهم تعلق میگیره هم به محسوس هم به غیر محسوس. همه گفتن وهم تعلق میگیره به محسوس، اونم محسوسی که از سنخ معانی باشه، یعنی جزئیات، یعنی معانی جزئیه. به صور که اصلا تعلقش ندادن، به معنای غیر محسوس هم که کلی باشه تعلقش ندادن، به محسوس جزئی تعلقش دادن که محسوس به حس باطنه اگرچه محسوس به حس ظاهری نیست. اینو میشه جواب داد که همینطور که الان اشاره کردم معنا محسوس نیست، منظور از محسوس در اینجا محسوس به حس ظاهره و معنا محسوس به حس ظاهر نیست. وقت پس معناش اینطور میگیم چه محسوس باشد چه غیر محسوس، یعنی که محسوس به حس ظاهر باشد چه غیر محسوس باشد. وقت محسوس به حس ظاهر رو عبارت از صورت میگیریم، غیر محسوس عبارت از معنا. اما مشکل اینه که اصلا وهم نمیتونه صورت رو درش بکنه. اینه با چیجوری جواب داد؟ دو تا جواب داریم که جواب اول رو من فقط همینطوری ذکرش میکنم، ولی بعیده که قاضی سعید جواب اول اراده کرده باشه. این جواب اول اگر فیلسوف حرف میزد جواب خوبی بود. در علم و نفس شفا یه مطلبی رو ابن سینا اشاره میکنه که رو اون مطلب مستقر نمیشه، فقط به عنوان یک احتمال میگه. و اون اینی که آیا قوه تخیل و قوه توهم دوتا سیه چیست؟ خب رایج اینه که دوتاست. قوه تخیل مال ادراک صور جزئی است، قوت توهم قوه توهم مال ادراک معانی جزئی است. چون متعلق ادراک ها فرق میکنه پس این دوتا قوه مدرک هم فرق میکنه. اما ابن سینا بدش نمیاد، اگر چه عرض میکنم روی این مسئله مستقر نمیشه، بدش نمیاد که بگه تخیل با توهم یکیه. وقت در این صورت هم این قوه واحده میتواند صور جزئیه رو درک کند و به این مناسبت بشه این تخیل، هم میتواند معانی جزئیه رو درک کند به این مناسبت بشه این توهم. پس وهم میتواند صور جزئیه رو با این مبنا درش بکنه، همونطور که میتونه معانی جزئی رو درش بکنه. پس کلام قاضی سعید درست میشه که وهم هم تعلق میگیره به امور محسوسه یعنی صبر، هم امور غیر محسوسه یعنی معانی. این جواب اولی که از میکنم احتمال داره که این جواب رو قاضی سعید داده نشده باشه. بله بله، این هم منشأ ظاهرا هم ابن سیناست. ابن سینا شک میکنه توی این مسئله و رد میشه، خیلی روش حرف نمیزن روی این باب، فقط یه شکی میکنه و رد میشه. این شک حالا یا قبل از ایشون بوده یا ایشون این شک رو تولید میکنه، الان بعدش دیگه بعضی ها پیدا میشن که معتقد میشن تبهم و تخیل یکی یه قوه است نه دو قوه. چون اینو میدونید که قدیمی ها سعیشون بر این بود که تا میتونند کم کنند، تا میتونند کم کنند، زیاد کردن رو خیلی موافق نبودند. کلماتشون رو میبینید چقدر مختصر میکنند، اعتقاد نداشتن به مفصل نویسی، اعتقاد داشتن مختصر نویسی. برخلاف حالا یه کتاب میخونید یه صفحه فایده به دست میارید، حالا اینجوریه دیگه، یه کتاب که میخونید میبینید یه صفحه فایده بهتون میده، بقیهش همه لفاظیه. اما اون قدیم اینطور نبود، یه صفحه وقتی میخوندید چند کتاب بود توش. سعیشون بر این بود که هرچی میتونن دایره رو کوتاه‌تر کنن. در انسان هم همینطور، در انسان قوا رو هرچی میتونستن کم میکردن. مثلا برای خنده یه قوه قائل نیستن، برای گریه یه قوه قائل نیستن. نمیگن انسان قوه ای دارد که به خاطر اون قوه میخندن یا به خاطر اون قوه گریه میکنن، میگن که قوه غضبیه. مثلا قوه غضبیه ما هم منشأ خنده میشه هم منشأ گریه میشه. اگر کامیاب شویم این قوه غضبیه خوشنود میشه و خنده تولید میشه، اگر محروم بشیم قوه غضبیه ناراحت میشه و گریه تولید میشه. یعنی بین قوه غضبیه و قوه مدرکیه، قوه مدرکیه فایده رو در نظر گرفته، شوق پیدا کرده، یا یه ضرری در نظر گرفته، نفرت پیدا کرده، بعد یا موفق میشیم پیدا کردن این فایده و دفع ضرر، یا موفق نمیشیم. موفق شدیم خنده تولید میشه، محروم شدیم گریه تولید میشه. یعنی برای گریه و خنده همون قوا رو که داریم ترکیب میکنن تا این اثر حاصل بشه، برایش یه قوه قائل نمیشن. اون حس ششم هم که بعضیا میگن، اون رو فقط به عنوان شوخی میگن، خیلی روش بله خیلی روش توجه نمی کنید.
مثالیه شد مثل خود عقل که یه جنبه نظری داره و عملی داره، عقل عملی نظری یه چیزه،
میگن یه چیزه،
دو کار ازش میگن.
سعیشون بر این بوده، برخلاف امروز. امروز سعیشون بر اینه که قوای انسان رو زیاد کنن، برای عاطفه‌اش قوه قائله، برای محبتش قوه قائله، برای گریه قوه، برای خنده قوه. الان پخش میکنیم و قدیم جمع میکرد. خب به این مناسبت شاید بعضیا بپسندن که ما توهم و تخیل یکی کنیم، تو کمتر میشه دیگه، هرچی کمتر بشه بالاخره طبق مبانی خود آقایونه. البته گاهی میگفتن ما دایره رو کوتاه‌تر میکنیم تا حفظ کردن و یافتنش آسان‌تر باشه، ولی گاهی هم نه، فقط به خاطر یافتن نبود، واقعیت این چنین میگیدن. یعنی میگفتن در واقع ما این قوا رو کم داریم، همینقدر داریم کم داریم، دیگه زیاد نداریم. ولی خب امروزه میگن که در انسان قوای زیادی هست و اون وقت عظمت انسان امروز بهتر از دیروز فهمیده میشد. خب حالا به این کار نداریم، این توجیه اول بود، این جمله معترضی بود که دنبالش آمد. اما توجیه دوم که توجیه به نظر میرسه که هم مطابق روایاته هم مطابق نظر قاضی سعیده. بارها من عرض کردم اوهام در روایات به اصطلاح فلسفه نیست، اوهام در اصطلاح فلسفه همون عقوله. گاهی اوهام گفته میشه، عقول اراده میشه، نه گاهی، خیلی از اوقات در روایات این زیاد دیده شده. حتی برای اوهام بصیرت قائل میشه، در حالی که بصیرت مال عقله، پیداست که منظورش از وهم همون عقله. اینجا هم اوهام یعنی عقول، ولی اوهام خیلی چون حس باطنیه خیلی با باصره فاصله نداره. حالا فرض کنید امام بگه اوهام نمیتونن درک بکنند، باصره میتونه درک بکنه، مخاطب به امام میگه عقول چی؟ عقول چی میتونه درک؟ حالا اوهام نتونه درک کنه، عقول درک میکنه. امام بالاترین قوه انسان رو محروم از درک خدا قرار میده تا پایینی ها محروم بشن. بالاترین عقل، نه وهم. پس وهم که گفت فرموده منظورش عقل. این برداشتیست که ما از قرائنی که در اختیار داریم میکنیم. پس اون وقت اگه مراد از اوهام عقول باشه، عقول رو گفتن هم صبر رو ادراک میکنن، هم معانی رو ادراک میکنن، هم محسوسات هم غیر محسوسات هر دو رو ادراک میکنن. اخ مطلب درست هم میکنن. بله؟ بله، منظور از درک اصل درک نیست، منظور از درک اون درک واقعی خود خداست، نه درک بچی از وجود خدا. عقلیه بچی از وجود خدا رو درک میکنه، ولی خود خدا رو که نمیتونه درک میکنه. بله،
وهم تو لغت، یعنی وهم تو لغت شاید
هم وهم باشه هم عقل باشه. وهم در لغت بگیرید اگه یعنی ادراک، ادراک حالا عالی ترین ادراک انسان. اگه اینطور بگیرید بله، هم با عقل یکی در میاد، با عقلی که فلسفه میگه تقریبا یکی در میاد، یا به قول صدرای قول خوبی داره، البته خوب که میگم نمیخوام بگم مطابق واقع. صدرای اعتقادش اینه که وهم یه قوه جدایی نیست، همون عقل نازله، یعنی عقل از اون بالا که میاد اسمش عقل، این پایینا که میرسه اسمش میشه وهم. یعنی وهم دامنه خود عقل، یک نیروه. بعضی ها اون مرتبه بالا شدنه، بعضی این مرتبه دامنه شدنه. ایشون معتقده وهم مثلا یه قوه نیست، وهم عقل نازله. بنابر اونم ما میتونیم بگیم اینجا مراد از اوهام عقوله، منتها عقول با درجات مختلف و به همه درجاتش اطلاق اوهام شده، نه اینکه حالا مثل صدرا که میگه بالاش عقل پایینش و کلش رو گفتن و با هر درجه ای که هست. علی حال اون اوهام در اینجا که به من عقول گرفته بشه، متعلق ادراک عقول اوسع میشود از متعلق ادراک بصر. به همین جهت اوهام رو میگیم اکبر از ابصار. این یک بحث برای اکبر بودن اوهام.
اصلا دلیل داره ما خلاف ظاهر اینجوری معتقد
بشه؟ خلاف ظاهر نیست.
گاهی
عقل میگن گاهی وهم میگن، گاهی عقل میگن گاهی وهم میگن، اصطلاح روایاته. ما شما میگید خلاف ظاهر، خلاف ظاهر اگر مقایسه کنید با فلسفه، ولی اصطلاح خود روایات پس ظاهر همینه، اگر مقایسهش کنید میشه خلاف ظاهر. شما در هر علمی هم که مقایسه کنید با علم دیگه، اصطلاح این نسبت به اون یکی خلاف ظاهر میشه، ولی بر خودش ظاهره. اصطلاح روایات اینه که اوهام رو بر عقول اطلاق میکنند و ما این کثیرا اینو دیدیم.
چی فرمودید؟ عقل سوار
درش میکنه که در عقل سوار درش میکنه؟ اصلا اینم ارز کنم، اصلا عقل و روایات طوری دیگه تفسیر میکنند. ما عبده به رحمان و اقتصوبه به جناب، اصلا عقلی که تو روایت گفته میشه غیر عقلی تو فلسفه گفته میشه. عقل تو فلسفه داخل در وهمه. همه روایت یه دست نیستن، ولی اینطور می‌داریم.
اون نظریه میده یه جای، فقط
الان
اینکه
فرمودن
نظریه
یه جای میگم. علی حالا میخوام عرض کنم اصطلاح عقلی که در روایت میاد یه تفاوتی لااقل تفاوت مختصر با اصطلاح فلسفه داره. اما اینی که شما فرمودید که عقل صبر رو درک نمی‌کنه، این از کجا میگید؟ معانی کلیه و صبر کلیه. چرا هر دو شو درک می‌کنه؟
من بگه عقل و وهم فرقش هم نمیشه. عقل معانی جزی هست، چیز وهم معانی جزی هست، قد معانی کلی هست. عقل صورت هایی
کنید؟ خیال صور جزی هست، عقل صور کلی هست. ببینید دو تا مدرک داریم، یکی تخیل که صور جزی رو درک میکنه، یکی توهم که معانی جزی رو درک میکنه. عقل هر دو رو درک میکنه منتها کلی شو. واقعا
وقت عقل میگم به صورتی مثلا؟
بله، هم صورت درک میکنه، هم صورت رو درک میکنه، هم معنا رو درک میکنه. آیا شما صورت انسانیت رو به طور کلی
ما مثلا میگه تو بحث فلسفه بخوام مثلا تو برزخ و مثلا عالم مثال صورت هست و عقل صورت نیست
کلیش دارم صورت کلیه یعنی الان عقول الان عقول به صبر ما انسان ها عالمن یا عالم نیستن
من به معانی کلیشون
دیگه به کلیه صورت خب برای خودتون دارید میگید به معانی صبر معانی صبر یعنی چی
معانی
صبر یعنی چی
معانی سفیدی رو یعنی دیوار سفید رو درک نمیکنه
اون که میشه جزئی اون که میشه جزئی من سفیدم صورته معنای سپیدی ما نداریم معنی سپیدی خود صورته شما چی میگید معنای سپیدی یعنی چی معنا محبت معناست
قوانین منطقی یعنی هم صورت هم کلی
هست مثلا همین ببینید محبت کلی رو عقل درک میکنه سپیدی کلی به مثال خودتون عقل درک میکنه سپیدی میشه صورت محبت میشه معنا
سفیدی کلی صورته؟
کلی بودنش از صورت بودن بیروش نمیاره سفیدی صورته اینی که رو دیواره جزئی بله این سفیدی روی دیوار صورت جزئی
است همون معنی صورت خیالیه
بله بله معنی صورت خیالی
صورت خیالی خب
شکل داره صورت خیالی صورت انسانه
شکل داره صورت
خب شکل داشته باشه
حرف شکل داره نمیکنه که
اولا عقل شکل درک میکنه انسانی لازم نیست صورت شکل داشته باشه شما اشتراک صورت شما رو به اشتباه انداخته صورت گاهی بر شکل تام شده پاسی ولی صورت گاهی بر شکل اطلاق نمیشه یعنی بر شکل هم اطلاق میشه بر چیزی هم اطلاق میشه مثل همین انسانی که شما میبینید بهش میگن صورت اون وقت شکلم داره خود این انسان صورت داره صورتش هم شکلی داره مثلا جسم یه صورتی داره صورت جسمیه داره صورت نوعیه داره بعد یه شکل هم داره
یه حد
و حدودی
که داره
حد و حدودی داره اون شکل مثلا علایه هادن صورت اونیست که با چشم و با قوای ظاهری درک میشه آیا سفیدی با چشم درک میشه یا نه اگه با چشم درک میشه میشه صورت کلیش کنید میشه صورت کلی حالا شما که میفرمایید عقل صورت کلی رو درک نمی کنه باید قبول کنید که موجودات عقلی عقول منفصله به بعضی چیزهایی که در این عالم جاهلند به صبر جاهلند در حالی که اونه جاهل به صبر نیستند همون تو که معانی رو درک میکنه صبر درک میکنه اون تو کلیشو سفیدی رو درک میکنه
ماهیت
هر چیه حالا ماهیت هم گاهی معناست گاهی صورته بله هر دوش هست علاوه بر صورت اونیست که با حس ظاهر درک میشه معنا اونیست که با حس ظاهر درک نمیشه اینو من بارها عرض کردم اونی که اول با حس ظاهر درک میشه بعدن با حس باطن درک میشه بهش میگن صورت ببینید اول با حس ظاهر بعدن با حس باطن درک میشه حس باطن هم درک میکنه صورت اونی که ابتدا باید با حس باطن درک میشه با حس ظاهر اصلا درک نمیشه بهش میگن معنا وقتی این کلی داره جزئی هم داره کلیاشو عقل درک میکنه جزئیاش هم بابای پایین ول اکبریت و این یک توجیه بود برای اکبریت توجیه دوم بدن از میکنه ول اکبریت و یعنی اکبریت وهم نسبت به بصر یا به اعتبار عموم متعلق است یعنی چون وهم متعلقش عام است و بصر متعلقش خاص است وهم رو گفتیم اکبر از بصر چون هر چی که عام باشد اکبر است از اون چی که خاص است چرا حالا
گفتن که مثلا فقط اعراض درک میکنه ولی اون به جوهر هم درک میکنه
بله اون حالا اون یه مطلب جداییه ولی اونم هست البته این در صورتی که وهم عبارت از عقل بگیره اما به اعتبار عموم متعلق چرا عموم متعلق رو میگید حیث یا تعلق الوهم بالامور المحسوسه و غیر محسوسه ولی بصر فقط تعلق میگیره به علوم محسوسه و این عمومیت متعلق باعث میشه که وهم قوی تر از بصر باشه این دلیل اول بود. دلیل دوم که اصلا مخصوص اینجاست اینه که مفسده‌ای که از ادراک، از احتمال ادراک وهم عارض می شود بیش از مفسده ایست که از احتمال ادراک بصر حاصل می شه. یعنی مفسده وهم اکبر است نه متعلقش. مفسده مفسده یعنی چی؟ اعتقاد به این که خداوند دیده می شود، این اعتقاد فاسدی است. یا اعتقاد به این که خداوند درک میشه، نه ظهور خدا درک میشه، نه بچه خدا درک میشه، اون که همه قبول داریم خود خدا رو منظورمونه. اعتقاد به این که خدا درک میشود، این اعتقاد فاسدیست. در بصر کم کسیست که به خدا رو میشه دید. مجسمه میگن، اشاعره در قیامت میگن، ولی همه نمیگن، یا افراد بالاخره کمی میگن. غالبا میبینید که ادراک بصر رو نفی میکنن، لذا خطری در این زمینه وجود نداره، فسادی در این زمینه وجود نداره. غالبا مسلمین از این فساد مطهرند. اما ادراک اوهام و عقول رو بعضی ها معتقدند، به اون اندازه بطلانش واضح نیست که بطلان ابصار واضحه. بطلان ابصار پیش خیلی واضحه که خدا رو نمیشه دید، اما بطلان ادراک به وسیله اوهام خیلی روشن نیست. پس ادراک به وسیله اوهام مطلبی است که فسادش بیشتره، چون خیلی از انسان ها ممکنه بهش معتقد بشن در حالی که واقعیت نداره. وهم اکبر است، یعنی به لحاظ مفسده اکبره. چین از میکنم مخصوص همینجاست، یا جاهای دیگه که نزدیک اینجا باشه. این هم یه دلیل میشون که مفسده وهم اکبر است از مفسده ابصار، زیرا وهم ادراکش ممکنه معتقد خیلی ها باشه، ولی ادراک ابصار معتقد خیلی کم افرادی است. فساد در ادراک وهم بیشتر از مفسده در ادراک بصره، از اکبریت به لحاظ مفسده است. و اما به اعتبار اعظم المفسده عند العقل السلیم، یعنی عند العقل الصریح مفسده تعلق وهم بیش از مفسده تعلق بصره، زیرا تعلق وهم رو خیلی قائلن، تعلق بصر رو خیلی قائل نیستن. حیث یکون مفسده رؤیت با چشم، مفسدش جسمیته که اقر به شناعتهی اکثر العقول. اکثر العقول اقرار کردن به اینکه این باطله، جسمیت خدا باطله، بنابراین رؤیت با چشم که اقتضای جسمیت میکنه نیز باطله. به خلاف احاطه اوهام، فانه لا یعرف استحاله این احاطه اوهام را مگر عقولی که ریاضت کشیده باشند به علم و عمل، به ریاضات شرعیه و عقلیه، که عالم بشن که خداوند طوریست که به عقلم نمیاد. این رو هر کسی متوجه نمیشه. شاید خیلی از افراد که عوام باشن اجازه بدن که عقل به خدا تعلق بگیره، ولی همونا اجازه نمیدن بصر به خدا تعلق بگیره. پس مفسده تعلق بصر تقریبا منتفی است، ولی مفسده تعلق وهم خیلی زیاده. به این جهت گفتن وهم اکبر است، یعنی به لحاظ مفسده اکبر است. پس جلوی ادراک وهم رو بگیریم مهمتر از اینه که جلوی ادراک بصر رو بگیریم، زیرا که خیلی ها رو از این مفسده نجات میدیم. گذشته از این که وقتی این جلوی مفسده وهم رو گرفتیم، جلوی مفسده بصر هم پشت سرش گرفته میشه. ولی ریاضات شرعیه و عقلیه، ریاضات شرعیه یعنی برخورد داشتن عقل نظری ما و احکام شریعت، ریاضات عقلیه یعنی برخورد داشتن عقل ما با قوانین فلسفی که نه احکام شرعی اجازه رو اجازه ادراک اله رو میدهند، نه قوانین فلسفی ما اجازه ادراک میدن. انسان هایی که ریاضت عقلی و شرعی کشیدن، یعنی فلسفه خوندن که ریاضت عقلیه، با قوانین عقلی آشنا شدن، با روایات معنوسن که ریاضت شرعیه، یعنی با اون احکامی که شریعت گفته آشنا هستن، این دو نفر میفهمن که خدا رو نمیشود با وهم ادراک کرد، ولی کسانی که وارد این دو نوع ریاضت نشدن متوجه نمیشن. یا باید عقلا محال کرده باشد ادراک خدا رو، یا از طریق روایت شرعی فهمیده باشد که ادراک خدا محال است. در این دو صورت عقل چنینی که مرتاض به یکی از این دو ریاضت هاست میفهمه که خدا ادراک نمیشه، اما اگر غیر از این باشد احتمال ادراک خدا رو میده. منظور از ریاضات عقلی یعنی خوندن علوم عقلیه، منظور از ریاضات شرعی یعنی برخورد داشتن با کلمات این بزرگواران و نقلیات قرآن و حدیث. کسانی که با این دو علم معنوسن میدونن خدا رو وهم درک نمی کنه، اونا که معنوس نیستن نه. منظور از این ریاضات، ریاضات عرفانی نیست، درس خوندن هست، درس خوندن هایی که مربوط به قواعد باشه، درس خوندن هایی که مربوط به نقلیات باشه، اون میگن شرعی، ریاضات شرعی، به قولشون برهان. بله خب، حالا از این روایت ما میخوام یه مطلبی رو استفاده کنیم. این روایت میخواد قدر مشترک بین اوهام و افسار رو از کار بندازه. بعضی از روایات گفتن اوهام درک نمی کنه، اینو دوباره تکرار کنم، بعضی از روایاتی که آیه لا تدرک الابصار رو مطرح کردن، بعضی روایات مطلق من گفتم درست نیست، بعضی روایاتی که آیه لا تدرک الابصار رو مطرح کردن بیان کردن که مراد از ابصار عیون نیست، تصریح کردن که مراد از ابصار عیون نیست، اینا اختصاص دادن ابصار رو با اوهام. ایشون میفهمد در این روایت این مطلب نیمده که مراد از ابصار عیون نیست، اختصاص نداده مراد رو به اوهام، پس معلوم میشه قدر مشترک اراده شده، یعنی روایت داره بیان میکنه که مراد از ابصار قدر مشترک، اون روایتی که میگه مراد عیون نیست خب عیون خارج میکنه، ابصار مخصوص میشن به اوهام، اما این روایت که ابصار رو بیرون نمیکنه، یعنی عیون رو بیرون نمی کنه، ابصار موجود در آیه رو عام می گیره، یعنی ناظر به قدر مشترک بین اوهام و عیون می گیره. خب اون وقت اینطور میشه، قوای ادراکی انسان دیگه، حالا اسم اوهام و ابصار رو نمی بریم، قوای ادراکی انسان نمی توانند خداوند رو درک بکنند، اون مرتبه بالاش نمیتواند فکر مرتبه پایین، استدلال به این صورت در میاد، قدر مشترک رو از کار میندازه و قدر مشترک مرتبه بالا داره مرتبه پایین داره، اسم مرتبه بالاش رو میبره میگه اوهام، تا بفهمند که عیون به طریق اولا درک نمی کنه. پس مراد از ابصار مطلق ادراک هست. امام وقتی تفسیر میکنن اول اون مرتبه بالای این قدر مشترک رو نفی میکنن تا مرتبه پایین به طریق اولا نفی بشه، اول میفهمند اوهام درک نمی کنند، بعد نتیجه میگیرند پس به طریق اولا عیون هم درک نمی کنند، ولی در آیه اوهام تنها یا عیون تنها مطرح نیست، در آیه قدر مشترک مطرحه، امام هم همین قدر مشترک رو اخذ می کنند، منتها به قسم بالایش استدلال می کنند بر نفی قسم پایینش. و اندی ان الامام افاد به هذا الكلام، یعنی با این تفسیری که در ذیل آیه آوردن افاده کردن که انهو ینبغی ان یراد بالابصاری که در آیه است، نه مطلق ابصار، به ابصاری که در آیه است سزاوار است اراده شود قدر مشترک بین ابصار و اون واوها میخورد. بعد میفرماید این عمومیتی که ما از این روایت به دست میاریم اختصاص به این روایت نداره، هر روایت دیگری که ابصار العیون رو نفی نکرده ناظر به این است که ابصار در آیه قدر مشترک رو افاده میکند. اون روایتی که ابصار العیون رو نفی کرده یعنی گفته مراد ابصار العیون نیست، خب اون ابصار در آیه رو اختصاص داده به اوها. اما روایت ما و هر روایت دیگری که ابصار العیون رو نفی نکرده، نگفته مراد ابصار العیون نیست، اون ابصار موجوده در آیه رو عام گرفته. پس این عام گرفتن ابصار موجوده در آیه اختصاص به این خبر نداره. اخبار دیگری هم که این آیه رو تفسیر کردن و ابصار العیون رو از مراد بیرون نکردن، اونها هم ابصار رو در آیه به معنی قدر مشترکش گرفتن. من لا یختص ذلک، ذلک من برمیگردونم به ان یراد بالابصار القدر المشترک، القدر المشترک، یعنی این اراده عام اختصاص ندارد به هذا الخبر، یعنی این خبری که ما الان داریم درش بحث میکنیم که خبر 11 همه این باب 8 همه، بلکه به این نما یجری فی سایر الاخباری که فسرت در اون اخبار این آیه شریفه، در اخباری که این آیه شریفه تفسیر شده اگر مراد اختصاص به اوهام داده نشده باشد، مراد از ابصار همون قدر مشترک خواهد بود. و این کانه فی هذا الخبر اوزه، یعنی این عمومیت کانه برمیگرده به همون تعمیم یا قدر مشترک. و این کانه این تعمیم در هذا الخبر اوزه، چرا اوزه؟ حیث لم یصرح در این خبر به عدم جواز الحمل علی ابصار، نگفته حملش نکن بر ابصار، چون نگفته معلوم میشه قدر مشترک رو اراده کرده، یا اراده قدر مشترک در این خبر واضح تره به خاطر اینکه اون طرف رو رفع نکرده. وقتی رفع نکرده باشه هم ابصار العیون ممکنه مراد باشه، هم اوهام القلوب ممکنه مراد باشه. وقت ما میگیم از ابصاری که در آیه آمده قدر مشترک اراده شد. فعل هازا، توجه کنید فعل هازا با پای تفریم میاره متفرش میکنه به تحقیقی که خودش کرد. تحقیقش این بود که مراد از ابصار در آیه عامه، هم مرتبه بالا رو شامل میشه هم مرتبه پایین. بعد حالا استدلال میکنه، میگه حالا که هر دو مرتبه رو شامل میشه، امام میفرماید اوهام درک نمیکند تا نتیجه بگیرد پس به طریق اولا ابصار درک نمیکنه، چون هر دو مراده، هم اوهام مراده هم ابصار مراده، یعنی قدر مشترک مراد شد. اگر قدر مشترک مراده و قدر مشترک درجه بالا پایین داره، امام اول درجه بالا رو نفی میکنن تا درجه پایین به طریق اولا نفی بشه. فعل هازا، یعنی بنابر این که مراد از ابصار قدر مشترک باشد، اکبریت به اعتبار این است که وهم انه، یعنی وهم اقبل افراد است و اشد الافراد است، یعنی در بین این دوتا که یکی وهم است یکی ابصار، اون وهم قوی تره. هر دو به عنوان قدر مشترک مرادن، ولی وهم قوی تر از ابصار، اوهام قوی تر از ابصار. فیجب ان یعمه و غیره، واجب است که بصر در آیه شامل شود وهم را که بالاتر است و غیر وهم رو به طریق اولا چون پایین تر است. وقتی آیه نفی میکنه رؤیا، وقت نفی میکنه ادراک رو، وهم شامل میشود چون مرتبه بالاتره و بالاخره تو قدر مشترک موجوده، و هم غیر وهم رو که پایینتره به طریق اولا شامل میشه. پس آیه هر دو رو شامل میشه و هر دو رو نفی میکنه، یکی رو از باب این که بالاخره تو قدر مشترک داخله، دومی رو از باب این که اگر اون اولی رو که قوی تر بود نفی کرد، دومی رو که ضعیف‌تره به طریق اولا نفی میکنه. این فعل حاضر روشن شد. اول ایشون نظر خودش رو داد که ابصار در اینجا عامه، هم شامل وهم میشه هم شامل ابصار میشه. بعد که این نظر رو داد، گفت حالا این دوتا رو داریم مقایسه میکنیم، کدومش اکبره؟ خب وهم اکبره به خاطر اینکه قوی تره. وقت امام میخواد استدلالش رو اینطوری طرح کند، که اگر وهم با وجود قوتش نتواند درک کند، پس بصر به خاطر ضعفش به طریق اولا نمیتواند درک کند. الحدیث ثانی عشر به اسنادی، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش نقل کرده از ابی هاشم جعفری که میگوید گفت قلت لابی جعفر بن رضا علیه السلام، یعنی امام جواد، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. اینو گفتم یعنی از درباره این آیه سوال کردن که معناش چیه، تفسیرش کنید برای من. اولا لا تدرک الابصار، ثانیا هو یدرک الابصار. مرحوم قاضی سعید وقتی میخواد روایت توضیح بده لا تدرک الابصار توضیح میده، بعد آخر شرحش میگه تا اینجا لا تدرک الابصار رو توضیح دادم، حالا میخوام هو یدرک الابصار هم توضیح بدم که وارد هو یدرک الابصار میشه. یعنی شرح قاضی سعید به دو بخش تقسیم میشه. فقال امام فرمودن یا ابا هاشم اوهام القلوب ادق من ابصار العیون. این یه مقدم است. مقدمه دیگر اینه که مقدمه دیگر رو دقت کنید در صفحه بعد آمده، فا اوهام القلوب لا تدرکه فکیف ابصار العیون. خیلی روایت صریحه. اول میفهمد که اوهام قوی ترند از ابصار، بعد میفهمد اوهام نمیتواند درک کند، چگونه ابصار درک کند، که هم درک وهم رو نفی کردن هم به طریق اولا درک بصر رو نفی کردن. این وسط که انت قد تدرکو به وهمک، این وسط استدلال برای اوهام القلوب ادق من ابصار العیونه. از جمله جواب امامو تجزیه کنید، قسمت اولش مقدمه اوله، قسمت دومش دلیل بر این مقدمه اوله، قسمت سومش هم مقدمه دومه، نتیجه کامل گرفته میشه. بله
اوهام قبلی اوهام قبلی عقلی بود، این چه قلبی شد
قبلی هم اوهام القلوب بود،
اونو بود
برای اون دواتر این جلوتی نبینید خط دوم همین صفحه خط اوهام القلوب. اوهام قلبی میگید یا قبلی میگید؟
نه قلبی رو میگم. قلبی مقابل چی؟
اینو توضیح دادیم در جلسه گذشته که قلوب، قلوب اون نیروی اصلی انسانیه که بعضیا همون رو مدرک میدونن که اصلا امتیاز انسان از حیوان همون قلب میشه. و بگفتیم که گاهی از اوقات خود روایات قلب رو بر عقل اطلاق میکنن. اوهام قلوب یعنی عقول، کلش یعنی عقول. حالا چه قلوب رو به معنای اون نیروی اصلی بگیرید چه به معنی عقل بگیرید، اگه به معنی عقل بگیرید اوهام القلوب یعنی اوهامی که عبارتن از قلوب، اگر قلوب رو اون نیروی اصلی بگیرید اوهام اضافهش میشه اضافه لامیه، ولی ظاهرن باید بیانیه بگیرید، همونطور که ابصار العیون این چنین ابصاری که عبارتن از عیون، یا نه ابصار العیون به معنای نیروی اون چشمه که بهش میگیم باصره، و اوهام القلوب نیروی اون قلبه. هر دوش میشه، این دیگه احتمالاتیست که بعضیش گفته شد. فقال یا ابا هاشم اوهام القلوب ادق من ابصار العیون. دلیلش چیست؟ دلیلش چیه که اوهام القلوب ادق ابصار از ابصار العیونه؟ دلیل اینه که انتقد تدرکو به وهم که سند و الهند و البلدان التي لم تدخلها ولا تدرکها به بصرک. سند روده، میدونید که در هنده، هندم که خب یک کشور یا یه منطقه است.
سندران
پاکستان. سندران پاکستانه خب. قبلا تو هند بود، حالا که جدا شد تو باجستان.
ایالت اسم
خودش.
بله؟
ایالت شد. نه خب اون زمانی که این گفته می شد، این روایت گفته می شد، سند ایالت نبود، سند رودخونه بود.
کل مندکه هیمان سند بود.
بله.
اما این که تقسیماتی انجام شد دیگه سند مادتر شد.
سند هایی مادتر بوده؟
سند رودی بوده، حالا اون منطقه رو به اسم اون رود میگفت. رود الان هم هست بله، ولی خب اون اسم اصالتا مال رود بوده، منطقه رو هم به مناسبت اینکه این رود توش بوده میگفتن منطقه.
این هست یعنی سند اون موقع هم اطلاق برون
میشد.
منطقه سند میگفتن.
بله خب منطقه رو سند میگفتن به مناسبت رودش یا جدا. بله انتقد تو در کوبه بهمچه سند و هند، تو که توی کشور حجازی بخیر امام، نه تو توی کشور عراقی، چون امام جواد توی کشور عراق ظاهرا بودن، شدم توی حجاز. الان میتوانی با وهمت اون رود و اون منطقه رو که از چشمت دوره بیابی، اما با چشمت نمیتونی ادراک کنی. معلوم میشه وهمت قوی تر از چشمت. وهم میتواند غایب رو ادراک کند در حالی که چشم فقط حاضر رو ادراک میکند، نمیتونه غایب رو ادراک کند. انت فقط تدرک و به وهمی که سند و هند و بلدانی که لم تدخلها و لا تدرکها به بسرک، داخل نشدی و با چشمت الان درک نمی کنی، اونها رو با وهمت می توانی درک کنی. خب این دلیل مقدمه اول بود، حالا مقدمه دوم ذکر می کنیم. فا اوهام الغروبه لا تدرکوهو فکیف ابصار العیون، روشن مطلب شرحون. تون بخونه مرحوم آقای سید می فهمد که امام از سؤال سائل متوجه شدن که سائل عدم ادراک خداوند رو قبول داره، ولی این عدم ادراک رو اختصاص میده به بصر، میگه بصر نمیتواند ادراک کند. آیه رو توضیح آیه رو خواسته چون این اعتقاد داشته که بصر نمیتواند خدا رو ادراک کنه. سوال از قوی تر از بصر میکرده. امام در جواب فرمودند اوهام قوی ترن، اونا میتونه ادراک کنه. پس از سوال سائل متوجه شدن که اون نظرش چیست و جوابی به او دادن که خواستش برآورده بشه. شرحون لما عرف الامام ان ابا هاشم زعم انه خص ذلک، ذلک یعنی عدم ادراک، اختصاص داده شده عدم ادراک به ابصار العیون، چون امام متوجه شدن که ابا هاشم چنین فکری دارد، ارشده او الی الحق، او را به حق راهنمایی کردن و فرمودن اینطور نیست که فقط بصر او را درک نکند، بلکه هیچ قوه ادراکی او رو درک نمی کنه. و هو اون حق این است که انهو یعنی عدم ادراک، اعم است از ابصار و عیون، یا انهو یعنی ابصاری که در این آیه آمده و ادراکش نفی شده، اعم است از ابصار و عیون و اوهام قلوب، یعنی هم شامل این میشه هم شامل اون، عدم ادراک مال هر دوست. این یه توضیحی بود برای اینکه آیه رو ذکر کرده بود. چرا سائل آیه رو ذکر کرده بود؟ چون این مفاد ظاهر آیه رو قبول داشت، مازاده بر اینو نمیدونست. مازاده میپرسید که امام فرمودن مازاده بر ابصار العیون هم ممنوع است، قدرت بر ادراش نداره. ممکنه و سائل اصلا یه سوال دیگه کرده و سوالش این بوده که آیا خدا موجود هست یا موجود نیست؟ خب مسلم موجود هست. اگر موجوده چرا دیده نمیشه؟ که امام بهش فرمودن همه چیز را نمیشود با چشم دید و قبول کرد. تو هندوسند و با چشم نمیبینی در حال قبول داری. پس معلوم میشه همه چیز لازم نیست با چشم ببینی. بعدم حالا اگر خدا رو با وهم ندیدی با چشم به طریق اولا نمیبینی، با وهم ندیدی که با چشم هم نمیتونی ببینی. و یحتمل ان یکون ذکر آیه در مقام سؤال از معنا، یعنی سائل خود معنای آیه رو میپرسیده. در احتمال اول گفتیم معنای آیه رو فهمیده، از بالاتر از معنای آیه سؤال میکنه، یعنی فهمیده که ادراک بصر ممکن نیست، از ادراک بالاتر از بصر داره سؤال میکنه. در احتمال دوم میگیم نه، از خود معنای آیه سؤال میکنه و حرفش اینه که اگر خدا موجوده چرا دیده نمیشه، و تعجب میکنه از این که شیء موجود باشد غیر مدرک بالابصار باشد. ان کان شیء موجودن در حالی که غیر مدرک بالابصار است، از این تعجب میکنه. فعزاله علیه السلام، امام اون تعجبش رو برطرف میکنه به اینکه اوهام قلوب را، به اینکه اوهام قلوب خدا را درک نمیکنه، تا چگونه ابصار و عیون درک بکند. استدلالشون هم این است که تو با وهمت چیزهایی رو میبینی که با چشمت نمیبینی، پس اگر با چشمت با چشم ندیدن دلیل بر نبود باشد، لازم است که هندسن دو اون شهرهای دیگه هم که تو داخل نشدی اونم نباشند، چون با چشمت که نمیبینی اونها. و قول امام که فرموده انت به وهم کرد در موضع استدلال است بر عدقیت. عرض کردم این استدلال است که مقدمه اول رو اثبات میکنه. در مقدمه اول هم عدقیت مدعا بود، این در انت به وهم کرد دلیل همین مدعا است. ولی اولم که انه قد ظهر من هذه الاخبار معنا قوله تعالی لا تدرکه الابصار. این با این روایات معنای لا تدرک الابصار که قسمت اول آیه است روشن شد، معنای هو یدرک الابصار که قسمت دومه، این رو ما باید توضیح بدیم. در لا تدرک الابصار ایشون چون روایات داشتیم دیگه نگفت لعل معنا این است، گفت معنا این است، لعل نگفت. اما در این قسمت چون روایت ذکر نمی کنه و میخواد نظر خودش رو بگه، با لعل ذکر میکنه. می فرماید که از لا تدرک الابصار، ما هو یدرک الابصار رو می فهمیم. در لا تدرک الابصار گفتن که ادراک یا به معنی احاطه است یا مستلزم احاطه است، یا خود ادراک اصلا احاطه است یا مستلزم احاطه است، فرقی نمی کنه. در هر صورت هر جا ادراک است احاطه است. بعد لا تدرکه رو اینطور معنا کردن که به خدا نمیشود احاطه کرد. ما از این تفسیری که برای لا تدرکه کردن استفاده میکنیم، هو یدرک الابصار هم تفسیر میکنیم، میگیم خداوند احاطه میکند. اونجا لا تدرکه رو به معنی احاطه نکردن گرفتیم، اینجا یدرک رو به معنی احاطه کردن میگیریم. با استفاده از اون چی که خود روایات در لا تدرکه گفتن، ما در یدرکه مراد رو بیان میکنه. حالا چه رویت چشمی باشد که احاطه باصره رو لازم داره، چه ادراک وهمی باشد که احاطه وهم رو لازم داره. علی حال ادراک همراه با احاطه است. وقتی میگیم خداوند ادراک میکند ابصار رو، یعنی احاطه میکند بر ابصار. این تا اینجا روشنه. بعد یه مطلبی مطرح میشه و اون مطلب اینه که اشیا همشون در جنب خداوند مستهلکند. احاطه یعنی چی؟ موجودی موجود رو احاطه کند میشه، اما موجودی مستهلکی رو بخواد احاطه کند، مستهلک محاط نمیشه. ببینید موجودات رو نمیگیم مستهلکن، موجودات رو میگیم اندالله مستهلکن، این در مقایسه با خدا چیز نیستن. در مقایسه با هم دیگه چرا؟ همه چیز هم جوهر، عرض، همه چی هست. در مقایسه با خداوند هیچ نیست. و خداوندی که هست میخواد احاطه کنه چیزی رو که مستحلکه. این شدنی نیست.
این دلیلیشن ظاهرم کامل نباشه، یعنی ما الان مثلا آسمان رو احاطه نمی کنیم یه قسمت چه می بینیم، دریا رو احاطه نمی کنیم یه قسمت چه می بینیم. یعنی اگر ما بودیم این دلیل، این دلیل کامل نیست.
همون قسمت رو که می بینید احاطه می کنید.
خب بله، خداوند رو ما برنده وحب خودم اگر اون دلال دیگه نبود می شد احاطه کنیم قسمتی از خداوند رو. مثلا
قسمت که خدا نداره پس وچش رو باید احاطه کنید و می کنید.
نه منظور ایشون دیگه هیچ اشاره‌ای به اینکه مثلا فقط یه
نه ایشون درست میگه، میگه اونی که معلومه محاته. شما میفهمید قسمتی از دریا معلومه و ما کل دریا رو احاطه نمی‌کنیم. خب کل دریا رو عالم نیستیم. اگر کل دریا رو عالم بشیم با بصرمون احاطه می‌کنیم. همون مقداری که ما عالم میشیم به همون مقدار احاطه می‌کنیم.
خب بله، منظور من اینه که ایشون نمیاد یه ذات به صورتیه که، یعنی مقدمه اضافه نمی‌کنه، ذات به صورتی نیست که یا باید همه یا هیچ. یعنی این رو
این معلومه دیگه، نگفته. و الا خود ببینید ما ظهورات اله رو احاطه میکنیم.
بله.
آیات رو احاطه میکنیم و از طریق آیات هم به خدای پیدا میکنیم. یا لااقل اینه که صورت علمیه شی رو احاطه میکنیم. اگر علم حصولی باشه. بله. در حضوری وجود خارجیش رو احاطه میکنیم. همه جا علم احاطه است. فلاسفه هم گفتن، فلاسفه دو جور علم رو تعریف کردن. یکی به احاطه تعریف کردن، یکی به تمیز. علم احاطه میکند یا تمیز میدهد. شما اگر علم نداشته باشید به دو چیز این دوتا رو خلط میکنید، ولی اگر علم داشته باشید هر دو رو از هم جدا میکنید. یا علم تمیز است یا مستلزم تمیز. همچنین علم یا احاطه است یا مستلزم احاطه. ایشون هم در همین میگه، درست هم میگه، احتیاجی به استثناء کردن نداره. اون مواردی که شما مثال میزنید، اون مقداری که معلوم منه اون محات منه. حالا معلوم به علم حضوری باشه وجودش محات منه، معلوم به علم حصولی باشه صورتش محات منه، همون مقداری که من میبینم محاته.
خب بله، منظور اینه که اگر میگفتیشون که ذاتشون بسیط محضه یا همه یا هیچ، پس اینجا نمیشه، یعنی مقدمه شد حالش واضحه
بود. نه بسیطه خداوند، نه به خاطر بساطتش، به خاطر عظمتش محات نمیشه. ولی شما ممکنه یه چیزی بسیطی رو محات کنید. خدا به خاطر عظمتش محات نمیشه.
هم بسیطه هم نامحدوده.
هم نامحدوده. محات نمیشه هیچ جور، جزءش هم محات نمیشه چون جزء نداره. فقط باید ظهورش محات بشه، اونم ظهوری که ما بتونیم محات بشه. حالا عبارت نرسول منظور معلومه، ولی ایشون در صدد این بحث نبوده که بخواد تمام زبایاش و ریزکاریاش رو بکه. مطلب رو گفته، خب به وضوحش یا به این که ما متوجه میشیم با گزارش کرده. ولی پیداست ایشون میگه که نمیشه خدا رو به تمام به وجود نامتناهیش احاطه کرد، به جزءش هم نمیشه احاطه کرد چون جزئی نداره. پس باید بریم سراغ ظهورات. ظهورات هم اون ظهوری که از ما بالاتره اونم نمیتونیم احاطه کنیم. ظهوری که در حد خودمونه اونم نمیتونیم احاطه کنیم مگه صورتشو. ظهوری رو میتونیم احاطه کنیم که پایین تر از ما باشه. پس ما به این ظهورات عالی میگیم. مثلا از طریق عقل ما نمیتونیم خدا رو درک کنیم، چون عقل رو درک نمی کنیم، مگر اینکه مقام نفسمون بالا بره تا بتونه عقل رو احاطه کنه، یا وجود خارجیش یا وجود علمیش. این تقریبا مطلبی است روشن که احاطه یا خود علمه یا لازم علمه، و همیشه ما معلوم رو احاطه میکنیم، منتها معلوم اون چیه. خب اینطور شد که خداوند ابصار رو ادراک میکند، یعنی احاطه میکند. و بعد این سوال مطرح شد که احاطه مستهلک یعنی چی؟ خداوند مستهلک رو احاطه میکند یعنی چی؟ جواب میدن که مراد این است اگر بخواهید چیزی رو درک بکنید، چون محات خداست باید خدا رو درک بکنید تا اون محات درک بشه. حالا به تعبیر حسی عرض کنیم، اگر بخواهید چیزی رو که در پس چیزی دیگر هست درک بکنید، باید از طریق اون چیزی دیگر اون ماورا درک بشه. نمیخواد بگه که موجودات مستهلک محات شدند، میخواد بگه که بر هر موجودی که نگاه کنی خدا در اون موجود ظاهره، پس باید اول خدا رو درک کنی تا بعد اون موجود رو درک کنی. اینطور نیست که مستقیم بتونیم شیء رو درک بکنیم بدون اینکه خداوند درک بشه. و این مطلبی است که صدرا هم میگه، این مطلب رو صدرا هم میگه. و بعد این آیه قرآن رو ان الله علی کل شیء شهید رو معنا میکنه، ان الله علی کل شیء شهید رو اینطور میگه. شهید به معنای مشهود، علا هم به معنای اسمی، یعنی فوق هر شیئی خدا مشهود است. ان الله علی کل شیء شهید یعنی هر شیئی که میخواد مشهود واقع بشه علی اون شیء خداوند مشهوده. علی کل شیء خدا مشهوده یعنی بالای هر شیء خدا مشهوده. وقتی میخواد اون شیء درک بکنید، باید اول خدا درک بشه تا به توسط او اشیا درک بشه. اینو صدرا میگه، ابن سینا و بقیه هم اینو میگه. اصلا به طور کلی ما یه بابی تو باب منطق داریم که تو فلسفه هم آمده، زبات الاسباب لا تعرف الا باسباب. معلول رو جز از ناحیه علت نمیشه شناخت. ممکنه یه شناخت ناقصی نسبت به معلول داشته باشیم، ولی اگه بخواد شناختمون کامل بشه فقط باید از طریق علت بریم. حالا علت ها گاهی از اوقات مرکبند از مادی و سوری و قایی و فاعلی. این چارتا رو باید واسطه قرار بدیم، حد وسط قرار بدیم تا به معلول برسیم، که میگن این برهان لمه که از علت به معلول میرسید و مفید یقینه. برهانی که از معلول به علت برسید گفتن مفید یقینه به ماهیت نیست، اگر چون مفید یقینه به وجود علت هست. اون برهانی مهم است که برهان لم باشه از طریق علت به معلول برسید. یعنی اول باید علت کشف بشه بعد معلول. خب خدا علت همه چیز، اول باید خدا رو بشناسید از طریق خدا اشیا رو بشناسید. پس مراد از این که خداوند احاطه میکند ابصار را این است که اگر کسی بخواهد اشیا رو بشناسد باید از طریق خدا بشناسد. این دو معنا میشه. یکی این که خداوند ابصار رو احاطه میکنه، همونطور که الان گفتم اگر بخواهید وارد اون محات بشید باید از این محیط عبور کنید تا ورای این محیط محات رو ببینید. این یه معنی بود که الان کردم. یه معنی دیگری است که شاید عدق از این معنی اول باشه و اینی که وقتی میخواد چیزی رو ببینید همین چشم شما رو خدا احاطه میکند، نه اون مرئی رو. و در معنای اول گفتم مرئی رو خدا احاطه میکند. شما اگر بخواهید اون مرئی رو ببینید بعد از این محیط عبور کنید، اول خدا رو ببینید بعد اون مرئی رو ببینید. که این معنی درستی بود، هم صدرا بهش قائل بود هم مشابهش قائلن. توضیح دادیم ان الله علی کل شیء شهید رو و زبات الاسباب لا تعرف الا باسباب ها. اما معنی دوم اینه که وقتی شما میخواد چیزی رو ابصار کنید خدا بر این بصر شما احاطه میکنه، و وقتی بر بصر شما احاطه کرد شما اشیا رو به توسط خدا خواهید دید، چون اون محیط بر چشم شماست. و به عبارت دیگر که خود ایشون توضیح میده، معنا ندارد که شما ببینید شیئی را و خدا اون شیئی را نبیند. یعنی الان خدا بر چشم شما احاطه میکنه، خدا اون شی رو میبینه، شما اون شی رو میبینید، منتها دیدن شما یا دیدن خدا به عین دیدن شماست. من اینا رو سختمه بگم، ولی خب غالبا باش آشنایی دیگه، اینجور عبارت ها رو من سختمه بیارم. رایی در حقیقت خداست، منتها با چشم هر بیننده ای.
خدای در مقام فعل
ذاتی نیست، خدا در مقام فعل، بله، در مقام ظهور، فعل نگید، در مقام ظهور. یعنی خداوند میبیند منتها با چشم من. ببینید حالا اینطوری تصویر کنید، من میخوام ببینم، خدا چشم من احاطه میکنه، پسترش اون مرئی هست. خب حالا من اون مرئی رو میبینم از طریق محیط، خود اون محیط هم اون مرئی رو میبینه، پس خداوند دارد اون مرئی رو میبیند منتها با چشم من، که من ظهور او هستم. این همون مطلبی است که تو عرفان هم میگه
انتون تزرار رو هم دهن زار رو
خوی و سیدی هست اون با این فرق میکنه. حالا بگذاریم، کار بیندن. خب اینجا من به همین مقدار اکتفا میکنم، زیادتر توضیح نمیدم. فلعل المعنا، معنا اسم، لعل است اون ان الله سبحانه یحیط بالابصار که خط بعد میاد خبره. شاید معنای هو یدرک الابصار بعد از ما عرفت پل اخبار سالفه، بعد از اون تی که در اخبار سالفه شناختی، ان الادراک رو خبر لعل نگیرید. ان الادراک بیان مای ما عرفت است. اونی که ما در روایات دیگر شناختیم کی بود که به توسط اون میخواهی این هو یدرک الابصار رو معنا کنی؟ این بود که ادراک یا به معنی احاطه است، او یلزم هویه، یا احاطه لازم میباشد ادراک رو، یعنی ادراک مستلزمه و احاطه لازمه. پس یا ادراک عین احاطه است یا لازم احاطه است. این مطلب بود که از روایت سالفه فهمیدیم. حالا معنا بعد از آن که در روایت سالفه فهمیدیم این است که ان الله سبحانه این خبر لعل است. معنا این است که خداوند سبحان احاطه می کند به ابصار. اونجا که می گفت لا تدرک الابصار، یعنی ابصار خدا رو احاطه نمی کند. اینجا که میگه هو یدرک الابصار، یعنی خود خدا ابصار رو احاطه می کند. سبا اون کند ابصار العیون ابالقلوب، چه چشم بخواد ببیند چه قلب بخواد ببیند، در هر دو صورت خدا این بیننده رو احاطه می کند. کلام قاضی سعید با اون معنی دومی که من گفتم مناسب تره. معنی اولی که من عرض کردم این بود که خداوند همه چی رو احاطه میکنه، بعد من که میخوام اون محاط رو ببینم باید از این محیط عبور کنم، یعنی اول خدا رو ببینم بعد اون محاط رو ببینم، که این توضیح دادیم با قواعد فلسفی منطقی هم جورش کردیم. اما مطلب دوم اینه که من که میخوام ببینم، حالا هر چی رو میخوام ببینم، خدا چشم من رو احاطه میکنه، نه اون مرئی رو. اون که مرئی رو احاطه میکنه حرف درستیه، ولی اون از کلام قاضی سعید نمیخوام در استفادهش کنیم، هرچند مطلب درستیه. قاضی سعید میگه تو که میخوایی ببینی، چه با چشم چه با قلب، خدا این بیننده رو احاطه میکنه، اون وقت چشم تو محاط میشه به خداوند و تو اگر بخوای ببینی با چشم خدا داری میبینی. بله
علی علامه این نهایه اینا میگه که شما زمینه رو آماده میکنه برای رؤیت، یه موجود مخارقی که شریک الله است اون احاطه میکنه که شما فهمید خدا.
نه، این دو تا با هم خیلی فرق داره. اونی که شما میفهمید بحث فلسفیه، اینی که من نظر میکنه بحث عرفانیه. اون فرمایش شما درسته، منتها در جای خودش. به عرفا بگیم اون قبول نمیکنن، عرفا یه چیز بالاتر دارن میگن. اون که افاضه کننده خداست که حرفی نیست توش، اون همه میگه متکلم میگه که من زمینه رو آماده میکنم خداوند افاضه میکنه. اون حرف دیگریست. این میگه خداوند با چشم تو میبینه، این یه چیز دیگه است غیر از اون نشون
میده. اصلا وجود نمیداره،
بله نمود میشه، اصلا خداوند با چشم تو داره میبینه، یعنی در واقع تو بیننده نیستی، خدا بیننده است. اونی که شما، اونی که به قول شما تو نیستی، تو این نیستی که بخوای ببینی، همش خداست داره میبینه. بازم همش خداست که عرض میکنم، با اون توجیهاتی که قبلا گفتم یه وقت خطا متوجه نشین که فکر کنیم ما خدا هستیم. ما گفتیم ظهور خدا هستیم. این همه توضیح داده شد در جلسات قبل، مطلب جلسات قبل همیشه تو ذهنتون باشه. بله، پس فیلسوف میگه که ما اگر بخوام ببینیم زمینه رو آماده میکنیم، خدا حفاظت میکنه. اون خیلی مطلب روشنی، همه بهش قائلیم. اما عارف بالاتر از این میگه، میگه اگه تو بخوای ببینی خدا داره میبینه، نه تو خدا هستی، ها تو ظهور خدا هستی، خدا داره میبینه و تو با چشم خدا داره میبینه، یعنی خدا به چشم تو داره میبینه. اشتباه گفتم، خدا به چشم تو داره میبینه. این خیلی با اون
من خدا که از زشتی رو میبینم، خدا
میبینه؟ بله، خدا گناه هم میبینه، خودش نمیکنه ولی میبینه.
نه
فیض
خدا،
نه توضیح
داده،
فیض
خدا هست، نه ذات خدا.
بله، ما این مطالب قبلا گذروندیم، اون مطالب قبلی حتما به عنوان یک کلید همیشه تو ذهنتون باشه. من گاهی از اوقات میگم خدا با چشم من میبینه، این به نظرتون نیست ولی من خودم، ما ظهور خدا هستیم، در مقابل خدا هیچی نیستیم. من اینو بارها عرض کردم، خدا وجود مطلق، فیض ظهور مطلق و ما قیدی از این فیضی، ما فیض مقید، او وجود مطلق، فیض منبسطش ظهور مطلق، ما مقیدات همین ظهوریم که اصلا با وجود کار نداریم، فقط نشون بیدیم وجود. ما از وجود بهره ای نداریم، ما از ظهور بهره داریم. اینا نظرات عرفانه. خداوند وجود مطلق، فیضش که اون وجود منبسط است، ظهور مطلق، ماها ظهورهای مقید. اینو توجه داشته باشید. وقت چون ما ظهور او هستیم، بالاخره یه انتصاب به او داریم، انتصاب حالا کلامی بگیم خلق به خالق، فلسفی بگیم صادر به مصدر یا معلول به علت، عرفانی بگیم ظهور به ظاهر. ولی هیچ وقت ماها خدا نیستیم. از این عباراتی که ما داریم مطرح میکنیم یه وقتی توهم نشه که ما داریم خودمون رو خدا یا جزء خدا حساب میکنیم. خداوند با چشم ما میبینه، خدا با بصیر خودش میبینه، با چشم ما میبینه. با چشم ما میبینه چی؟ یعنی ما میشیم آینه، خدا خودش رو تو ما میبینه، از طریق ما بقیه میبینه. دیگه بالاخره بقیهش رو خودتون باید حل کنید. البته من حلش کردم در جای خودش.
نه، همین که میفرمید ما فیضیم، یعنی فیض داره میبینه، یعنی خدا میبینه، به همین که فیض خدا داره، ولی ذات که اینجا تو معنی نداره،
ذات اینجا معنی نداره. یعنی ما که فیض خدا هستیم داریم میبینیم، ما ظهور خدا هستیم میبینیم، ظهور خدا داره میبینه، چون ظهور منتسب به اوست میگیم او داره میبینه، منتها با چشم نداره. این همه با تصور باشه، تصورش هم سخته ولی بالاخره باید تصور کنید. و من البین این است که احاطه خداوند جمع نمیشه با وجود اون شئی که محاط میخواد بشه، زیرا که همه مستهلکن لد الله. پس معنای هو یدرک الابصار این میشود که لا یرا شیء شیئن الا بالله. این معنایست که فلاسفه قبول دارن، منطقین هم قبول دارن، که هیچ چیزی رو نمیشه دید مگه به توسط علت. اول باید علت رو شناخت و بعدن معلول رو. چه عرض کردم؟ این هم فلسفه میگم، منطق میگم. پس معنا این است که هیچ چیزی نمیتواند چیزی دیگر رو ببیند مگر به توسط خدا. خب و از لا معنا، دوباره اینم برمیگردونه ایشون، اینم تازه بین راه قبولش میکنه، والا ترقی میکنه، میگه و از لا معنا لان یرا شیء بالله شیئا ولم یره الله تعالی. معنا ندارد شیء اولی به وسیله خدا شیء دومی رو ببیند و خدا خودشون شیء دومو نبیند. این ضمیر لم یرهو به این شیء دوم برمیگرده. معنا ندارد شیئی، یعنی مثلا انسانی به وسیله خدا شیء دیگری رو، مثلا درختی رو ببیند در حالی که خدا اون درخت رو ندیده. پس وقتی ما درخت رو میبینیم، خدا اون درخت رو میبینه، منتها چون خدا بر ما احاطه کرده، خداوند اون درخت رو با چشم ما میبینه. فیکون الرائی فی الحقیقه هو الله، من دارم به ظاهر میبینم درخت رو، ولی در واقع خدا با چشم من داره این درخت رو میبینه. این همون مسائل عرفانیه که دیگه من بارها توضیحش دادم. فیکون الرائی در حقیقت هو الله، منتها به عین هر وسیله چشم هر بیننده‌ای، که بیننده ماها هستیم به ظاهر، اما در واقع خدا داره با چشم من میبینه، چون من ظهور خدا هستم، خدا در مرتبه ظهور داره میبینه، منتها خداست که داره میبینه، یعنی ظهور خداست که داره. خوب توضیح بدیم، یعنی ظهور خداست که داره میبینه و ظهور رو به خود خدا میشه نسبت داد، لذا میگیم خود خدا داره میبینه. با این توضیحاتی که من عرض کردم در ذهن داشته باشید. یه وقت فکر نکنید که حالا خودمون خدا میدونیم یا خدا چشم من چشم خداست داره میبینه. نه، خدا در مرتبه ظهور داره میبینه، منتها با چشم من.
جوادی ها میفهمد شما به منظره گناه نگاه میکنید، اول شیطان نگاه میکنه با چشم شما بمونه. این چی باز؟ اول شیطان نگاه میکنه لذت میبره، بعد شما سزار گناه.
این بحث ما مربوط نمیشه، یه چیزی هست.
بس ما باید تقسیم برمی کنید. ببینید رؤیت اگر
نه، ببینید شما هنوز شما هنوز مطالب عرفانی تو ذهنتون نیست، مطالب حدیثی تو ذهنتون، اونم درسته، اونم به جای خودش درسته، ولی مرتبه شما مطالب عرفانی رو باید چیزنیتون بینید، چون اینشون داره عرفانی حرف میزنه، باید حل کنید. شما دارید با حدیث حلش میکنید، عرض میکنم مطالب شما درسته، ولی اون با اصطلاح حدیث جور در میاد، شما با اصطلاح عرفان حرف بزنید. و هذا الذی قلنا لا یعرفه الا من سبقت له من الله الحسنى. این هم کلمه فصل ایشون بود، آخرش هم همه رو درسته. خب ببینید، خداوند گفتیم بارها که با عنایتش عالم رو آفرید. عنایت یعنی علم فعلی به نظام احسن، علم فعلی به نظام احسن. علم فعلی رو بارها گفتیم یعنی سازنده خارج، مثل مهندس که علم فعلی به خارج داره، خارج رو از طریق همین علمش میسازه، منتها مهندس احتیاج داره به این که بنا بیاره، کمک بیاره، مصالح بیاره، مدتی فاصله بشه تا بتونه بسازه. خداوند با علم فعلیش بدون احتیاج به معین و امثال ذالک میسازه کل جهان رو. علم فعلی به نظام احسن داره، اون وقت نظام احسن با این علمش درست میشه. این علمش چون علم عناییست، اصطلاحاً بهش میگن علم عنایی، میگن عنایت الهی در ازل تعلق گرفت به این که این موجود این چنین باشد، اون موجود اون چنان باشد، این نظام جهان رو در همون ازل با عنایتش تعیین کرد. سبقت له العنایه، عنایت هر موجودی قبل از اون موجود حاصل شده، یعنی خداوند قبل از اون موجود علم به این موجود داشته و با همون علمش هم این موجود رو ایجاد کرده. بعضی از کسانی که در دنیا میان سبقت له الحسنى، اون عنایت حسن بهشون تعلق گرفته، یعنی خداوند اینها رو چون ظرفیتشون ظرفیت بالایی بوده با همون ظرفیت بالا علم داشته و با همون ظرفیت هم آفریده. اینا نفس وسیعی دارن و این مطالبی شما میگی متوجه میشن. اما کسانی هستن که از اول اون ظرفشون ظرفیتشون کوچیش بوده، خدا از نظر میدونسته، دیگه اینا رو بزرگ نمی آفرینه چون ظرفشون کوچیکه. کاسه کوچیک باید کوچیک آفرینه میشه، قدر بزرگ ساخته میشه. از اول خدا میدونسته که این ظرفیتش اینه، با همون ظرفیت هم ساختتش. این دیگه اون عنایت خاصی که بهش شده همین مقداره، نمیتونه قوسه از این رو درک بکنه، لذا مطلب رو بهش بگی نمیگیره. چرا؟ چون از اونها نیست سبق الله الحسنا، از اونها نیست که از در عنایت سابقه او در این حد دیده میشد که قابل فهم باشد، لذا در اون حد آفریده نشد. حد فهمش این مقداره، بیشتر نیست. ایشون میفهمد هر کس که خداوند در ازل بهش اونطور علم داشت که عالم بشود به این امور، میتواند عالم بشود به این امور. اگر اون شخص اونچنان متعلق علم خدا نبوده به عالم به این امور نمیشه. هاذا الذی قلنا، این مطالبی که گفتیم، لا یعرفه الا من سبقت له من الله الحسنا، هر کسی رو که خدا از اول با ظرفیت بالا آفریده اینو میفهمه، اگه با ظرفیت بالا نیافریده نمیفهمه، مایوس هم نباشه. اگر اینو به دردش نمیخوره یه چیزای دیگه در اختیارش قرار داده شده، این در اختیارش قرار داده نشده، مایوس هم نباشه، بالاخره خیرات دیگر خدا بهش میرسه. این ظرفیت هم چون این ظرفیت رو نداشته بهش ندادن. ظرفیت هم خود خودم بیده خیلی باشه، ظرفیت خود خودم
اون یه جوابی شاید اینجوری بشه بده، حالا اینم شما تصحیح شده بایی درسته، که فیضی که ما داریم یه فیضی جزئیه، میتونه تحت فیض بالاتری که بازم نام فیض الهیه یا شیطان قرار بگیره یا ولی الله، یعنی شیطان و فیض الهیه فرق نمیکنه. حالا این فیض جزئیه ما یه موقع تحت تربیت فیض که الهی شیطان قرار میگیره، با چشم شیطان که باز چشم خدایی میبینه، بعضی وقت نه با چشم ولی خدا میبینه که باز اونم چشم کلون مندل الله، ولی جان میگه معصوم باشه من حسنات انسان من الله خوبی رو نسبت میگه، جان میگه کلون مندل الله.
بله، همه چی با واسطه صادر میشه.
بله،
اونجا گاهی ملک وساطت میکنه، گاهی شیطان وساطت
میکنه. بله،
اون وقت ما فکر میکنیم که از ما مثلا صادر شده، با واسطه صادر میشه، ما شاید در خیلی جاها منفعل بشیم، در خیلی جاها منفعل بشیم و کار رو صادر کنیم. بله، بعید نیست ولی درست باشه. ولی اصلا این بحثی که ایشون مطرح کرده رفتی بحث ما نداشت، یه زمان من به جواب شما نپرداختم.
در همون
احتمال اولا
که به قرآن رو نمیشاره، بله، در همون قرآن رو نمیشاره
بحث در شناخت خدا نیست، بحث در اینه که از طریق خدا چیزای دیگر بشناسیم.
قول داریم اون افسار، یعنی باید احاطه کرد اون خدا را تا مثلا به اون افسار
کنیم. من که احاطه نمی کنم خدا را، نخواستیم بیم احاطه. ما خداوند چشم من را احاطه می کند به این بیانی که گفتیم، و با چشم من داره اون شی رو میبینه، من به ظاهر دارم میبینه، ولی
در معنی
اولی این بود که من باید از طریق خدا او رو ببینم.
از طریق خدا ببینم یعنی باید او رو ادراک کنم.
چی رو ادراک کنم؟ خدا رو؟ نه، اون شیء مرئی رو من ادراک میکنم، منتها از طریق خدا ادراک میکنم، نه به این معنی که بر خدا حاکم میکنم، به این معنی که حالا فرض کنید حالا حسیش کنیم نور خدا بر اون شی پاشیده شده، من از طریق نور خدا مثلا اون میبینم، مثلا عرض میکنم، نه به این صورت. یعنی همون که گفتیم از طریق سبب به مسبب میرسیم، نه اینکه حالا سبب رو ولکن درک بکنیم، سبب رو در حدی درک میکنیم که ما رو بتونه برسونه به اون مرئی.
حالا در حدی به سبب درک بکنیم خوب برهان بین میده، برهان باید مسبب رو
برهان علم رو عرض نمی کنم، خدا علته، من از طریق علت معلول می رسم. اون برهان علم رو برای این مثال زدم که ما در همه جا از طریق علت باید به معلول برسیم. حالا در برهان علم هم این چنین هست که ما از طریق علت به معلول میرسیم. در بحث رؤیت هم اینطوره که ما از طریق خدا باید، یعنی اول خدا رو بشناسیم بعد اشیا رو بشناسیم. اگر ما خدا رو بشناسیم اشیا رو کامل تر میشناسیم، و الا ممکنه کسی از طریق علت پیش نیاد و شی رو بشناسه اما اون شناخت کاملی نیست.
سوالم در همین جاست که ما خدا رو چطور باید بشناسیم تا اون اشیا رو بشناسیم؟
به اندازه علت بودنش، به اندازه این که مفیز این هاست، به همین اندازه بشناسیم کافیه. بدونیم خدا موجودی است دارای علم و این صفات کذایی و اشیا رو ساخته و فیاض اشیاست، همین مقدار بشناسیم میتونیم برسیم به اشیا، به موجودات، در حدی که بتونیم شی رو بشناسیم. در هر صورت لازم نیست خدا رو اجتناح کنیم تا اشیا شناخته بشن. اما اون بحث ظرفیتی هم که
مثلا که جواب فرمودن، حالا در حد درک کردن فرمایششون بیشتر مثلا چیز نداره نسبت به مسئله تشریعی، یعنی ما رو که شیطان میبینه در واقع چون ما اطاعت نمی کنیم از خدا، یه عمل تشریعی عمل نمی بر خلاف عمل خدا، دستور خدا عمل میکنیم،
تشریعی
باشه
و اون
که شما
میفرمایید اصلا اون حرف از میکنم ربطی به بحث ما
باشه.
اصلا ربطی به بحث ما نداره که حالا تشریعی بگیریم شو عقلی. اون یه مطلب دیگه است، ایشون میفرماید که وقتی شما گناهی میکنید شیطان اول از اون گناه لذت میبره بعدا شما لذت میبرید.
شیطان پیروزی میکنیم در واقع اطاعت خدا رو نمیکنیم دیگه، ما داریم گناه شرعی میکنیم مثلا، ما دستورات خدا را انجام نمیدیم پس شیطان
اینا همه درست. شما نمیخواد ارتباطشون این بحث ما مستقل میخواد بحث کنم.
خب شما که میگید تکوینی قمده که از کلم مخلاطتون تکوینیه، یعنی در قلم رو
تکوینیه، یعنی قبول داریم که فرما شما رفتی بحث نداره، منتها خودشون میخوام توجیه کنی. شما
یه سطح نیستن که با هم تعارض داشته باشن، در یه سطح
با چی میخواد تعارض کنه؟
اگه مثلا دوتاشون تکوینی بودن مثلا به یک معنا، مثلا برخلاف دیدن خدا بود، اینجا برخلاف دیدن خدا نیست، این واقعا یه امری است که از نظر شرعی ما داریم خلاف دستورات خدا عمل میکنیم که شیطان میبینه فرمودنشون.
آخه دیدن گناه برای خدا مگه اشکالی داره؟ خدا گناه هم میبینه اما لذت بردنش حرفه. برای لذت
اون از تکوینی ایراد نداره، از لازمی که ما بالاخره گناه میکنیم دیگه، ما معصیت میکنیم دیگه،
معصیت میکنیم خدا میبینه،
ما داریم خلاف کار خلاف دستورات الهی عمل میکنیم، ما اینجا یه گناه و یه معصیت میکنیم، به این جهت میگن این شیطانیه. شاید
بله به این جهت شیطانی هست، ولی ببینید بحث در اینه که شیطان لذت میبره بعدا ما لذت میبریم. فرموش شما نقل کردین این بود دیگه، هر گناهی رو اول شیطان لذت میبره بعدا ما لذت میبریم. خب این چه عیبی داره؟ اصلا مشکلی توش نیست، مشکلی توش نیست که ما اول چرا؟ چون شیطان واسطه شده در این کار، هم از خود گناهی لذت میبره هم از این که تونسته واسطه میشه لذت میبره. اما اون بحث ظرفیت و اینها بحثشو قبلا گفتیم، هیچ مشکلی نداره، خدا ظرفیت رو میسازه و هیچ و جبرم هست، هیچ سوالم در این مسئله نیست، همه چیز حل شده است، قبلا توضیحات دادیم. یالا وارد بحثش نمیشه.